ارسال کد ستاره 1671 مربع برای خونت دی داری.
ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. رئیس جمهور در نشست فعالان سیاسی و فرهنگی استان خوزستان: باید قدر نخبگان را در کشور بدانیم. معرفی برگزیدگان 17th دوره جایزه ادبی جلال آل احمد. و حضور 81 دانشگاه ایران در رتبه بندی جهانی تایمز 2025. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 7:30 رادیو فرهنگ خوش آمدید. من ارمی هستم. رئیس جمهور در نشست فعالان سیاسی و فرهنگی استان خوزستان گفت: باید قدر نخبگان را در کشور بدانیم و به تخصص و نظر کارشناسی احترام بگذاریم.
خب همه مسائل مملکت همینه، احترام به کارشناسی، احترام به تخصص، احترام به نخبگی. اون نخبه ممکنه منو قبول نداشته باشه، من مجبورم برم خواهش بکنم بیاد و این مشکل منو حل کنه، نه اینکه بگم غلط کرد بذار بره این مملکت. مملکت هم مال اونه هم مال ماست و همه باید با هم دست به دست بدیم این مملکت رو درست کنیم.
رئیس جمهور همچنین گفت: آماده ی واگذاری اختیارات دولت به استانها هستیم.
دست به دست هم بدید بر اساس شواهد علمی و تجربه های بین المللی و مسائل کارشناسی بگید تو استان چیکار باید بکنیم. ما آماده ایم اختیار بدیم شما این کارا رو بکنید. ما آماده ایم هر کاری از دستون بر بیاد برای توسعه کشورمون و ایرانمون انجام بدیم. عزیزان، اول باید در داخل ما وحدت و انسجامون رو درست بکنیم. تا وقتی رفتیم برای گفتگو کردن با ذلت و خاری در مقابلشون سرخم نکنیم. اگر ما با وحدت و با هم باشیم هیچ قدرتی نمیتونه ما رو زمینگیر کنه، ولی اگه دعوا کنیم، اختلاف کنیم، اصلا لازم نیست بیان، بریم هم گفتگو بکنیم، باید هر چی گفتن سرخم بکنیم. میخواید سرخم بکنیم؟ میخواید در مقابل اونا کوتاه بیایم؟
برگزیدگان 17th دوره جایزه ادبی جلال آل احمد دیشب در آیین اختتامیه در تالار قلم کتابخانه ملی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدند. جایزه ای شاخص در زمینه کتاب‌های داستانی که این بار هم از نویسندگان جوان برگزیده داشت و هم از نویسندگان پیشکسوت.
جایزه به یاد و نام جلال آل احمد که در 17th دوره خودش همچنان معرف آثار شاخص است. سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
سه چشمنداز این جایزه زبان فارسی، ادبیات ملی و ادبیات دینی است.
جایزه ای که از میان 22 نامزد آن اول به سراغ پیشکسوت برگزیده رفتیم، گلعلی بابایی، که به خاطر مجاهدت در زمینه ادبیات دفاع مقدس جایزه گرفته. گلعلی بابایی نویسنده ادبیات پایداری:
شاید تقدیر اینه که من باشم، بمانم و این رو نقل کنم، این رو بیان کنم و بنویسم، که خب نوشتن رو شروع کردم و اون موقع دیگه زندگی نامه، بعدش هم کارنامه عملیاتی و بعدش هم همطور خاطرات بچه ها و ادامه پیدا کرد تا به امروز.
و بعد نویسنده ای جوان:
چند سالتونه؟ من متولد 68
که خاک کارخانه را نوشته به یاد مادر بزرگش. شیوا خادمی برگزیده.
فهمیدم که این کارخونه در دوره‌ای که حیات داشته هویت و معنای شهر بوده.
برگزیدگان بخش‌های دیگر عبارت بودند از بخش نقد ادبی دیرش روایی، بخش داستان کوتاه آن پریزاد سبزپوش و پرنده باز تهران ندا رسولی برگزیده.
شامل 8 داستانه. در همه این داستان‌های بچه اشتراکی هست و اون تبعات جنگ.
بخش داستان بلند سنگ اقبال، دختران قبیله جنگ و دوم اسبی رامبد خانلری برگزیده.
دوم اسبی درباره آدمیه که یک اتفاق تلخی توی گذشتهش افتاده و میخواد، چون عقیده داره که میشود گذشته رو عوض کرد، یک نقشه ماجراجویانه‌ای داره برای اینکه گذشته خودش رو عوض بکنه.
جواد افهمی برگزیده.
رمان در مورد یک جریان گروگانگیری توی سوریه، دو تا شهرک شیعه نشین فوه و کفریا 40 تا از دختران و خانماشون رو گروگان میگیرن.
جایزه که با چند پیشنهاد همراه بود، اضافه شدن بخش مردمی در جایزه سال بعد و توجه به گسترش جایزه در کشورهای فارسی زبان، جایزه‌ای که در 17مین دوره خود یک دستاورد هم داشت.
بیشترین آثار ارسالی به 17مین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد در حوزه داستان بلند و رمان بوده است. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
آیین نکوداشت نام و یاد استاد فریدون شهبازیان در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد. خدمات مرحوم شهبازیان به موسیقی ایران نقل محفلی بود که اهالی سینما و موسیقی به یاد ایشان برگزار کردند. فریدون شهبازیان حدود 60 سال از عمر خود را در راه خلق قطعات ماندگار موسیقی، رهبری ارکستر ملی ایران و ساخت موسیقی برای متن فیلم و سریال ها گذراند. آقای محمد میرزمانی، آهنگساز و موسیقیدان، از ویژگی‌های کاری استاد فریدون شهبازیان می‌گوید.
بلند اون چیزی که آهنگسازان از فیلم یا سریال می‌گیرن، از صحنه‌ها می‌گیرن، معمولاً اینجوری که ظاهر رو می‌گن. یعنی به هر حال وقتی که من یه صحنه رو می‌بینم، مثلا تعقیب و گریز هست، خب موسیقی تعقیب و گریز می‌زنه. ولی آقای شهبازیان در کنه کار می‌رفت، یعنی در عمق کار جستجو میکرد که خط اصلی داستان چیه و تکیه داستان بر چیه، یعنی عمق داستان براش مهم بود.
نهمین همایش سلامت معنوی اسلامی در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در حال برگزاری است. این همایش از دیروز آغاز شده.
رئیس جمهور در پیامی به نهمین همایش ملی سلامت معنوی که رئیس فرهنگستان علوم پزشکی قرائت کرد، تأثیر آموزش و پرورش در تعمیق سلامت معنوی جامعه را بسیار مهم دانست. آقای مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، هم آموزش و پرورش و رسانه را دو بال ارتقاء سلامت معنوی جامعه برشمرد.
آموزش و پرورش بسیار محور درستی است. البته ما با توی دانشگاه‌های خودمون به عنوان بُعد سلامت آشنایی بیشتری پیدا بکنن و رسانه هم که یک رسانه عمومی است و همه مردم از اون مثل کلاس درسی استفاده میکنم.
وزیر آموزش و پرورش هم توجه به سلامت معنوی دانش آموزان به ویژه در دوره دبستان را مهمترین هدف این نهاد در عملی نمودن آموزه‌های دینی کتب درسی برای نسل آینده بیان کرد.
طبیعتاً در آموزش و پرورش سلامت معنوی و قرب الهی هدف قایی سند تحول بنیادین.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم از تشکیل ستاد سلامت در این شورا خبر داد.
سند سلامت معنوی در شورای انقلاب فرهنگی داریم کار میکنیم، شاید تصویب مصوب ابلاغ خواهد شد. ستاد سلامت رو هم خب اخیراً در شورا مصوب کردیم.
سید محمود طباطبایی جراح مغز و اعصاب و بنیانگذار رشته اعصاب به عنوان چهره شاخص سال از دیگر برنامه‌های این همایش بود.
این همایش دو روزه فردا با برگزاری نشست‌های تخصصی به کار خودش پایان میده. سعادتی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
نخستین همایش بین‌المللی مدیران حوزه علوم و مطالعات اسلامی ششم و هفتم بهمن به میزبانی دانشگاه قم برگزار می شود. رئیس مرکز مطالعات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نشست خبری گفت این همایش با حضور 40 نفر از رؤسای دانشگاه ها و مراکز مطالعاتی 17 کشور و همچنین دانشگاه های ایران با شعار آموزش اسلامی تمدن ساز، فرصت ها و ظرفیت های همکاری های علمی و فرهنگی برگزار می شود. محمد علی ربانی، رئیس مرکز مطالعات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
آسیای جنوب شرقی، شبه قاره، آسیای مرکزی، کشورهای عربی و عمدتاً مسئولین تصمیم گیر در حوزه علوم و مطالعات اسلامی هستند. طی 2 روز فرصتی خواهند داشت که با تأکید بر 7 حوزه الهیات، فلسفه و حکمت، حقوق و اقتصاد اسلامی، سبک زندگی، نظام حکمرانی و فقه و حدیث و قرآن بحث و گفتگوهایی را بکنند که فرصتها و زمینه‌های همکاری‌های مستمر رو بتونن اونجا انشاءالله در این اجلاس، هرچند گام نخستین از این فرایند شکل‌گیری همکاری‌هاست، انشاءالله به توافقاتی برسن.
رئیس دانشگاه قم هم هدف اصلی این همایش را شناخت ظرفیت‌ها و فرصت‌ها اعلام کرد و گفت تأسیس مجمع بین‌المللی همکاری‌های علمی و دانشگاهی در حوزه علوم و مطالعات اسلامی و راه‌اندازی دبیرخانه دائمی اجلاس در اولویت برنامه هاست. حجت الاسلام احمد حسین شریفی، رئیس دانشگاه قم:
کمبودها و نیازها هم معلوم خواهد شد. یعنی موقعی که نزدیک 40 اندیشمند و 40 مدیر مرکز آموزشی پژوهشی از خارج کشور، از 17 کشور دنیا، با 10 مدیر مراکز مطالعات اسلامی ایرانی گفتگو میکنند در طول 3-4 روز، طبیعتا معلوم میشه که خلأهای مطالعاتی ما کجاست و اون کمبودها کجاست، چه نیازهایی وجود داره که ما در ایران ممکنه اون نیازها را نشناسیم یا نشناخته باشیم و ولی توانایی پاسخو بهش داشته باشیم.
حضور 81 دانشگاه ایران در رتبه بندی جهانی تایمز 2025. بر اساس آخرین اعلام رتبه دانشگاه‌های جهان از سوی رتبه‌بندی بین‌المللی تایمز، 81 دانشگاه جمهوری اسلامی ایران در 10 حوزه موضوعی در بین دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفتند. رتبه‌بندی موضوعی تایمز دانشگاه‌های جهان را بر اساس معیارهای اصلی آموزش، محیط پژوهشی، کیفیت پژوهش، چشم‌انداز بین‌المللی و صنعت ارزیابی می‌کند. هنر و علوم انسانی، اقتصاد و کسب و کار، مطالعات آموزشی، حقوق و علوم اجتماعی از جمله حوزه‌های موضوعی مورد ارزیابی است. کتاب 2 جلدی هنرمند عارف منتشر شد. این کتاب به قلم آقای بدیع زادگان به خاطره های شهید هنرمند و نقاش مجید تیغ‌ساززاده می‌پردازد.
هر کس کاری با ما داشت و می‌خواست اسمی از ما ببرد یا حرفی بزند، چون اسامی ما را نمی‌دانستند اشاره به 6 تایی‌ها می‌کردند.
قرار بود سرنوشت این 6 نفر بشود یک کتاب با نام خودشان، اما با رضاهای شخصیتی یکی از آنها به نام شهید مجید تیغ‌ساززاده بهانه‌ای برای نگارش کتاب هنرمند عارف شد.
یا دائم در حال زمزمه شعرهای مختلف و یا در حال نوشتن آنها بر روی نامه‌ها و لباس‌ها و یا دفاتر دیگران بود.
بدیع زادگان همرزم شهید:
ما اومدیم آقا مجید رو جدا کردیم که بتونیم آثار شهیدان به نوعی حفظ کرده باشیم و برای آیندگان ماندگار بشه.
جلد اول کتاب مجموعه خاطرات به همراه آثار هنری شهید است و بدیع زادگان همرزم شهید.
نقاشی‌هاشون بود، عکاسی‌هاشون بود، یه تعدادی خطاطی بود، عرض به حضورتون یه سری دل نوشته و وصیت‌نامه اینا بود. اینا رو ما آوردیم در جلد 2 و به چاپ رسوندیم.
بدیع زادگان نویسنده و همرزم شهید 5 سالی برای گردآوری مصاحبه ها و آثار او وقت گذاشته.
علی رغم اینکه نگرانش بودیم که گیر مامورین ساواک بیفتد، ولی به اصرار خودش به اتفاق خواهر و برادرش در توزیع و پخش اعلامیه‌ها در محل و مساجد فعال بود.
شهید تیغ‌سازاده در سال 66 در منطقه عملیاتی فاو و ملقصر به شهادت رسید و شهیدی همرزم دیگرش از او این گونه یاد می‌کند.
بسیار انسانی گرمیه، بسیار خوش اخلاقه، بسیار تواناست و همیاره.
بیش از 80 اثر نقاشی، طراحی و مینیاتور از این هنرمند شهید به یادگار مانده.
مغازه اوسا مرتضا کار میکرد و کمک حال پدرش بود. از موزیکی که پدرش بهش پرداخت میکرد برای روز مادر هدیه تهیه میکرد.
دو جلدی هنرمند عارف را انتشارات کاشف علم به تازگی به بازار نش عرضه کرده. سادات هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
نخستین کاروان دانشجویان عمره گذار وارد سرزمین وحش شدند. زائران دانشجو 5 روز در مدینه و 5 روز هم در مکه مکرمه حضور خواهند داشت. 4000 دانشجو در 1 ماه آینده به عمره مشرف خواهند شد.
به استقبال آمدند برای ورود دانشجویان عمره گذار به شهر مدینه. عمره دانشجویی پس از وقفه 9 ساله از سر گرفته شد. حجت الاسلام نجفی، مسئول دفتر بعثه مقام معظم رهبری در مدینه:
بین 110 هزار دانشجو قرعه که نه دعوت شدید تا امروز بیاید تو این سرزمین.
در بدو ورود حس و حالشان جالب توجه بود. تعدادی از دانشجویان عمره گذار:
سفر اول هم از استانگالستان اومدم و اصلا قابل باور نبود که اسممون در بیاد و یه جورای معجزه بود و حسالش واقعا نمیشه بیان کنم. حسالش رو انقدر که دلیه، باید خودتون بششین تا بفهمینین.
من سفر اولمه و خیلی حس خوبی دارم. هیچ وقت فکر نمی کردم که بتونم تو این سن بیام اینجا. بار اولمه میام، بسیار عالی بود تو راه. حسالم خیلی جالبه، قشنگه، وصف نشدنیه و برای همه آرزو میکنم کسی که آرزو دارن حتما بیان اینجا و حتما فیض ببرن.
4000 دانشجو با قرعه کشی انتخاب شدند و در قالب 36 کاروان به عمره مشرف می شوند. آقای نمازی، رئیس ستاد عملیات عمره در مدینه:
این عزیزان در 2 هتل مدینه منوره و در 1 هتل در مکه مکرمه با مدت 1 ماه انشاءالله میان و از این زیارت معنوی بهره‌مند میشن.
در مکه و مدینه در حال حاضر 10000 زائر ایرانی حضور دارند. آقای نمازی، رئیس ستاد عملیات عمره در مدینه:
و ما روزانه 1000 نفر، 1050 نفر زائر رو استقبال میکنیم و همین عدد رو باز بدرقه میکنیم که به مکه مکرمه مشرف میشن.
تا 20 بهمن ماه دختران دانشجو و متأهلان به عمره مشرف میشوند و از آن تاریخ به بعد اساتید و پسران دانشجو عازم سرزمین وحی خواهند شد. امیر اصلان خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مکه مکرمه.
نمایشگاه بین‌المللی گردشگری فیتور 2025، یکی از بزرگترین و معتبرترین رویدادهای صنعت گردشگری جهان، در مادرید پایتخت اسپانیا افتتاح شد. این نمایشگاه که هر سال میزبان فعالان حوزه گردشگری از سراسر جهان است، بستری مهم برای معرفی مقاصد گردشگری، تبادل تجربه‌ها و توسعه همکاری‌های بین‌المللی به شمار می‌رود. جمهوری اسلامی ایران در این دوره نیز با حضوری فعال و در غرفه‌ای اختصاصی، ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و تاریخی کشورمان را به بازدید کنندگان معرفی می‌کند. غرفه ایران با طراحی الهام گرفته از هنر و معماری ایرانی اسلامی، نمایشگر ظرفیت‌های گردشگری ایران در زمینه‌های همچون گردشگری فرهنگی، طبیعت‌گردی، گردشگری سلامت و صنایع دستی است. همکاری رسانه‌ای محور تازه‌ترین مشورت‌های دوره ایران و روسیه. در این دوره از مشورت‌ها که به صورت برخط و به ریاست سخنگویان وزارتخانه‌های امور خارجه ایران و روسیه برگزار شد، دو طرف درباره تقویت بیشتر همکاری‌های رسانه‌ای در چارچوب موافقت‌نامه جامع مشارکت راهبردی ایران و روسیه و مقابله با اطلاع‌رسانی‌های گمراه کننده و اخبار جعلی همفکری کردند. در این گفتگو همچنین بر گسترش تفاهم در حوزه رسانه‌ای بین ایران و روسیه ادامه همکاری برای فعالیت‌های حرفه‌ای خبرنگاری و تبادل گروه‌های رسانه‌ای بین دو کشور تأکید شد. بحران جمعیتی در ایتالیا. دولت ایتالیا اعلام کرد سال 2023 در بسیاری از مناطق این کشور هیچ نوزادی به دنیا نیامده. این کشور سالهاست با بحران زاد و ولد روبرو شده و همکنون دومین کشور پیر جهان پس از ژاپن است. 23% جمعیت این کشور بالای 65 سال سن دارد.
شهر نیکوزیای ایتالیا. جیاکوما و همسرش تولد اولین فرزندشان را در بیمارستان شهر جشن می‌گیرند، اما فرزند آنها تنها نوزاد در بخش زایمان بیمارستان است. تعداد زاد و ولدها در این بیمارستان آنقدر کم شده که مسئولین بیمارستان قصد دارند بخش زایمان را کلاً تعطیل کنند. ماریا روزاریا ونا، پزشک زایمان:
همیشه این خطر وجود دارد که ما را تعطیل کنند، چون برای داشتن بخش زایمان باید هر سال حداقل 500 نوزاد اینجا به دنیا بیایند.
اما وضعیت شهر نیکوزیا نسبت بسیاری از شهرهای دیگر ایتالیا بهتر است. بر اساس گزارش دولتی ایتالیا، در سال 2023 در 358 شهر یا روستای این کشور هیچ نوزادی به دنیا نیامده. نرخ زاد و ولد هم در ایتالیا به 1.2 رسیده، در حالی که برای ادامه بقای ملت ایتالیا این رقم باید حداقل 2.1 باشد. دکتر الیساندرو روزینا، استاد جمعیت شناسی دانشگاه کاتولیک میلان، هم گفته که وضعیت جمعیت ایتالیا به نقطه بدون بازگشت رسیده. این مسئله حتی صدای پاپ را هم درآورده.
پاپ فرانسیس: بیایید هر کاری میتوانیم انجام دهیم تا این مشکل جمعیتی را شکست دهیم، چون خانواده‌های ما، کشور ما و آینده ما را تهدید می‌کند.
کارشناسان جمعیتی هشدار می‌دهند که در صورت کاهش نرخ زاد و ولد و پیرتر شدن جمعیت، مشکلات متعددی دامنگیر جامعه خواهد شد.
مالکوم کالینز، کارشناس حوزه جمعیت:
اکنون به ازای هر فرد مسن 2 یا 3 فرد جوان وجود دارند که با مالیات خود از افراد مسنی که در خانه های سالمندان هستند پشتیبانی می کنند. اما به جایی می رسیم که هر فرد جوان باید با مالیات خود از 2 یا 3 فرد مسن که در خانه های سالمندان هستند حمایت کند.
نرخ زاد و ولد ایتالیا که یکی از پایین ترین نرخ ها در اروپا است، باعث شده برخی از مردم این کشور نگران انقراض ملت خود شوند.
آنجلو ماتزا، استاد جمعیت شناسی دانشگاه کاتانیا:
ممکن است جمعیت ما نهایتاً به طور کامل از بین برود.
کشور ایتالیا به سنت‌های مختلفی در دنیا شناخته می‌شود، از غذاهایی مانند پیتزا و پاستا تا معماری خاص این کشور. اما کارشناسان معتقدند که اگر این کشور نتواند نرخ زاد و ولد خود را به حد جایگزینی برساند، این امکان وجود خواهد داشت که این ملت و سنت‌هایش از بین بروند. محمد حسن صادق زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
فردا جمعه سامانه بارشی از غرب وارد کشور می شود و مناطقی از غرب و شمال غرب را تحت تاثیر قرار می دهد. این سامانه شنبه سبب بارش در نیمه غربی کشور خواهد شد. آقای نقشینه، کارشناس هواشناسی:
امروز در بیشتر مناطق کشور اون جوی آرام و پایدار برقراره و به همین سبب در شهرهای صنعتی افزایش غلظت آلاینده های جوی رو انتظار داریم. فردا با نزدیک شدن سامانه بارشی از غرب به کشورمون، در برخی نقاط از استانهای آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، لرستان، جنوب مرکزی بارش پراکنده آغاز میشه. شنبه برای آذربایجانهای غربی و شرقی اردبیل، گیلان، غرب مازندران، زنجان، ارتفاعات البرز مرکزی در استانهای تهران، البرز و قزوین، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، همدان مرکزی و ارتفاعات غربی اصفهان بارش آغاز میشه. یک شنبه برای نیمه غربی بارش خواهیم داشت و دوشنبه در نوار شمالی ایران، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز، دامنه و ارتفاعات زاگرس، مرکز، جنوب غرب و مناطقی است شمال غرب و غرب کشورمون بارندگی پیش بینی کردیم. روی نقاط سردسیر و مرتفع بارش میتونه به شکل برف باشه.
و هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:16 است. متشکریم از همراهیتون با این مجموعه خبری. صبح پنجشنبه شما به خیر و نیکی و خدا نگهدار.
خبرهای ساعت 7:30 بامداد رو همراه شما هموطنان شنیدیم. همچنان از پخش رادیو فرهنگ و در بخش نخست برنامه ها همراه شما بزرگواران خواهیم بود تا ساعت 14 و آرزو میکنم که در این فرصت هم شما همراه ما بمانید و برنامه های گوناگون رو بشنوید و انشالله که مورد توجهتون قرار بگیره.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
دریافت وام و مستمری،
با بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار،
نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آیندت دیدار.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه حتی تو گل و ماسه.
از همدلی تا همزبانی،
نکته اساسی که در عرایض من بوده، امروز هم همون نکته رو میخوام روش تکیه کنم، اینه که نظام تصمیم گیری اجرایی کشور باید به بخش خصوصی کمک، این الزامه، باید کمک کنه. مهمترین کمک هم این است که موانع رو از سر راهشون برداره، موانع رو برداره. من متاسفانه مشاهده میکنم در یک جاهایی دستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌های نظارتی نقش سرعتگیر رو ایفا میکنن، یعنی شرکت رو به جای اینکه کمک کنند به پیشرفت و توسعه اون، موانعی ایجاد میکنند که این در واقع مانع پیشرفت اون میشه. یه مسئله، همین مسئله وارداتی که حالا چند نفر از آقایون مسئله واردات رو گفتن، این حرفیست که من بارها تکرار کردم. خب اینو دنبال کنید، آقای دکتر عارف از وزرای محترم، وزیر محترم سمت بخوان. انسان شرمنده میشه که یکی از آقایون گفتن رقم مالی واردات کارخانه حدود 30% حدود 40% بیشتر از رقم واردات تولید اون کارخانه است. یعنی رقیب برای کارگر ایرانی، برای کارخانه ایرانی، برای سرمایه گذار ایرانی.
موسیقی.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.